سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 13
یا ناظر به افتراق و یه آسیب چهارم به آدم اضافه کرده، ناظر به بیت الله یا قدرت. فرمودن در حوزه غرور ما مغرور شدیم به دو چیز. یک، مغرور شدیم به حقانیت خودمان. دو، مغرور شدیم به شفاعت. یعنی تفسیر غلطی که از امر حقانیت خودمان کردیم. این حقانیتی که میبایستی ما را در یک جایگاه متعالی قرار بده، برای ما امید ایجاد بکنه، حرکت ایجاد بکنه، نشاط ایجاد بکنه، شور ایجاد بکنه، نقشه راه ایجاد بکنه، هدف ایجاد کنه، انگیزه ایجاد بکنه، کلمه که این حقانیت در ما رخوت ایجاد کرده، سستی ایجاد کرده، به اینکه مثلا ما یک پشتوانه بسیار مستحکمی داریم و دیگه ما برای یک سراتی هستیم که هیچ لحظشی به اشتباه بیم مرتکب نخواهیم شد و کهنه این که آینده خودمون را تضمین شده تلقی کردیم. یه اشکال، یه اشکال فرمودن که ناظر به حوزه شفاعت. شفاعت ما را مغرور کرده، شفاعتی که یک سری آداب داره، شرایط داره، یک سری مکانیزم‌ها فرایند داره. تلقی ما از شفاعت شده بی‌قاعدگی، بی‌برنامگی و تخمینه که ایجاد یک امتیاز بی‌ضابطه، در صورتی که شفاعت یک قانون مکانیزم داره، برنامه داره، شرایط داره و با ساز و کار خاص خودش اتفاق میفته. خب اینها در ما غرور ایجاد کرده و این غرور تبعات خودش رو برای ما و مسائل خاص خودش رو برای ما بود. مثلا اگر ما از موضوع غرور نجات پیدا بکنیم، گرفتار یأس میشه. یأس اون مسئله ای که عامل قوت ماست، اون رو تلقیه به ضعف میکنیم. اون مسئله ای که عامل ضعف دشمنه، اون رو تلقیه به قوت ماست. در یه از ما خودمون رو ضعیف، ناکارآمد، ناموفق تلقیه میکنیم. دشمن رو یا طرف مقابل اون رو قوی، قدرتمند و فائق تلقیه میکنیم. رضا همیشه ما در فضای یأس تلقی میکنه که ما مایوسیم چون موفق نمیشیم، مایوسیم از قدرت‌های خودمون و مایوسیم از ضعف‌های دشمن. این هم در مورد یأس. و مسئله سوم رو فرمودن افتراء، مسئله افتراء و مسئله تشتت و تفرقی که بین ما وجود داره. با خوفت و همدلی نداریم، متشتتیم، متفرقیم. این تشتت و تفرق و عدم وحدت آسیب‌های زیادی رو برای ما به همراه داشته. و نکته چهارم هم فرمودن که موضوع این که ما قدرت نداریم. اون زمانی فهمیدن لازمه اصلاح و جامعه قدرت داشتن، قدرت مالی، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، این لازمه اسلام جامعه است. امروز ما به لحاظ قدرت اون روزهای شاهرانی می‌فرمودند، ما قدرت پیاده سازی ارزش‌های اسلامی رو و ارزش‌های دینی رو نداریم. خب این رو قبلا عرض کردیم خدمتتون. نکته مهم اینجاست که دستگاه شناختی آقای شاه‌آبادی چه دستگاهیه که به جای اینکه بپردازه به معلومه ها، میپردازد به یک سری علتهایی که شاید بعضی از این موارد مثل مسئله شیعه بودن، مثل مسئله شفاعت و امثال ذلك، اینها رو ما به عنوان فرصت ها به نقاط قوت خودمون تلقی میکنیم. ولی ایشان میفرماید اتفاقا ما از همین نادیه و اشتباهی که ما از فرقه حقی خودمون داریم، تفسیر درستی که میبایست میکردن از تشیع خودمون، ما با تفسیر غلطی که از این معنی کردیم باعث آسیب ما شده به جایی که نقطه قوت ما بشه. دستگاه شناختی آقای شاه‌آبادی مهمه، لذا یک بحثی وجود داره در حوزه شناخت. آیا اساس شناخت به عنوان مکانیزم درک، سازوکار درک، مکانیزم شناخت حقایق، مکانیزم دیدن درست واقعیت ها، طریق درست کشف حقیقت، آیا اساسا امکان پذیر یا امکان پذیر نیست؟ این یه سوال اساسا. این سوال پاسخ داده شده که اساسا شناخت امکان پذیره و اونهایی که خوبیه درم هستن به این که آقا امکان شناخت حقیقی و واقعی رو قبول ندارن قائل به این مرمونه امکانه اینکه شما به معنای واقعی کلمه شناخت رو پیدا بکنید و حقایق امکان پذیر نیست. یک مسئله در امکان پذیر بودن شناخت بعد نوع مواجهه با شناخت یک تعریف تاریخی بسیار بزرگی اتفاق افتاد که شاید بشود گفت که از بزرگترین ضربه‌هایی که عالم بشریت از بزرگترین انحرافات تاریخ بشریت همین تفسیر غلطی بود که از شناخت شد. در همه کتب آسمانی قصه حضرت آدم و حضرت حوا که نقل می کنند تا یه جاییش همه مشترک نقل می کنند که حضرت آدم و حضرت حوا منع شدن از خوردن یک میوه. این میوه رو خوردن از بهشت خوانده شد. این در تورات و انجیل و قرآن تقریبا به یک لحظه این نظر شده. بحث از اینجا شروع میشه که ماهیت این میوه ممنوع چه بود؟ در تورات ماهیت این میوه ممنوع رو میگن معرفت بودن. اون میوه ای که اینا ازش منع شدن که نمیبایست این میوه رو بخورن میوه معرفت بوده، میوه شناخت بوده، میوه درک بوده. خدا نمیخواست که اینها علیه بالله به معرفت برسن، به درک برسن، به تعبیر اونها ظرفیتش رو نداشتن، قابلیتش رو نداشتن، سطحش رو اقتضا نمیکرد که از میوه معرفت بهره ببرن و استفاده بکنن. اینها از فرمان خدا تخلف کردن و میوه معرفت رو خوردن. وقتی که میوه معرفت رو خوردن نسبت به جهان هستی یک شناخت متفاوتی پیدا کردن، نسبت به قدرت خدا یک شناخت متفاوتی پیدا کردن، نسبت به ارزش ها یک شناخت متفاوتی پیدا کردن. چهنده اینکه با این تعبیری که این آقایون بکنند در تورات کنه که یک حقیبی برای خدا بروشون کنند. معتقدم خدا دو تا میوه برنامه داره در بهشت، یکی همین میوه شناخت بود که اینها نمیبایستی مصرف میکردن و مصرف کردن، میوه دومی که اینها نمیبایست مصرف میکردن و داشتن می رفتن به سمتش که مصرف بکنن که منجر به اخراجشون از بهشت شد، میوه جاودانگی بود که اگر اینها در کنار میوه شناخت میوه جاودانگی را هم مصرف میکردن مخلد میشدن دیگه، ابدی میشدن. اینکه تمام علوم و معارف عالم هستی را پیدا کردن جاودانه هم شدن، لذا خدا اونها رو قبل از اینکه جاودانه بشند از بهشت راند. این تفسیریه که امروز ما در تورات باش مراجعه. در کتاب خدا در قرآن چه تفسیری داره از این قرآن؟ چون دقیقا عکس قضیه است. و علم آدم الاسماء کلها، مثل خدا بنا رو بر تعلیم آدم گذاشته، اینکه اعتراض شد به این میخوای بکنی، بشری خلق بکنی که در زمین فساد بکنه. خدای متعال فرمود که من چیزی میدارم شما اینو بدید به این آدم. اسما، آدمی که اسما بهش تحریم شده بود وارد بهش شد. سطح این آدم به سطحی بود که این میوه ممنوعه میوه ایمانیت بود، میوه جهالت بود، میوه بود که اون افق ملکوتی انسان رو کاهش میداد و او رو به سطح یک انسان حیوانی تنزل میداد. از این جهت من شده بود، این به نفع انسان بود که او من شده بود. از این معنا سطح انسان پایین کشیده میشد. این منطق قرآن نسبت به منشأ شرع. پس بعد طبقات بعدی که داشت که عرض کردن روز فلسفه هایی که در دنیا خواستگارشان کتب سماوی اونهایی که با عقبه کتب آسمانی انجیل و تورات تحریف می کنند و از اونها به عنوان منبع استفاده می کنند، یک جور بحث های جهان شناختی رو مطرح می کنند. اون کتبی که اعتماد دارند به کتاب قرآن به گونه دیگری و نظریاتی که به این معنی اعتماد دارند به گونه دیگری هم دارند. پس شناخت امکان داره و شناخت درست هم امکان داره. و اینکه بعضی از قوم به همه چی شک کردن، مثل خود امام محمد غزالی در عالم اسلام یا آقای دکارت در عالم غرب، به اینکه آیا اصلا دستیابی به شناخت امکان داره. ما به همه چیز شک داریم، شاید کل این دنیا یه خواب باشه. چطور ما یه لحظه از خواب بیدار میشیم بعد ببینیم هر اون چیزی رو که به حقیقت طلب نمی‌کردیم همش یک باره منحدم میشه و از بین میره؟ ای چه بسا دنیا چنین وضعیتی داشته باشه. بعد بحث کردن، بحث های زیادشون تک رسیدن به اینجا که خب به هر تقدیر ما به این شکلی که داریم میکنیم که یقین داریم، داریم شک میکنیم. حداقل به شک خودمون یقین داریم. پس در این عالم شکاکیت ما به یک یقین رسیدیم و اونم به شک خودمون یقین کردیم. پس یک سنگ زیر پای اینها به وجود آمد که یک یقینی در این عالم وجود داره. پس منی که دارم شک میکنم، پس وجود دارم که دارم شک میکنم. اگر وجود نداشتم که نمیتونستم شک میکنم. حالا که وجود دارم و دارم شک میکنم، پس هستم. از اینجا شروع شد به اون جنبه نسبیتی که احتمالاً هیچ چیزی حقیقت یا اطلاق نداشته باشه مخدوم شد و بحث امکان شناخت و امکان شناخت حقیقی از اینجا به بعد تقریبا شکل خودش رو پیدا کرد. بعد این بحث مطرح شد که خب ابزار شناخت چیه؟ این مهمه. منابع شناخت چیه؟ این مهمه. درجات شناخت، انواع و اقسام شناخت، موضوع شناخت، معیار شناخت، محتوای شناخت و ده ها موضوع دیگر در این حوزه. بخوایم یک بحث مفصلی در این خصوص بکنیم و وارد این بحث حوزه شناخت بشیم، از باب اینکه مکانیزم شناخت امثال آقای شاه آبادی رو درک میکنیم، این خیلی مسئله مهمیه و درک این معنا خیلی ضرورت داره و خیلی لازمه. چون ما اگر دوباره بریم به یافته های آقای شاه آبادی، چون از اینجا به بعد بلندنما میشون یه نکاتی رو میفرماید و یه یافته هایی رو مطرح میکنن، گزاره هایی رو مطرح میکنن که برای برون رفته از وضع موجود بهتر است که چنین اتفاقی بیفته. خب انسان تعامل میکنه چرا بهتر است؟ با چه مکانیزمی بهتر است؟ یه سیری رو میشود از این سرفصل هایی که عرض کردم خدمتتون بحث کرد که آیا شناخت ابزارش حسه؟ آیا شناخت ابزارش عقله؟ آیا شناخت ابزارش دله؟ آیا شناخت ابزارش عمله و ثمره و خروجیه؟ هر کدام قاعده اینه که آقا شناخت صحیح اون شناختیه که محسوس باشه. شناخت صحیح بزرگیه اون شناختیه که معقول باشه. شناخت صحیح اون شناختیه که انسان با دلش باورش بکنه. شناخت صحیح اون شناختیه که تجربه شده باشه و در عالم خارج نتیجه داده باشه. یک کلمه آقای شاهبادی می‌فرماید که شناخت، من نمی‌خوام وارد جملات شم که ما هر چند جلسه رو خلاصه بکنیم در یک جلسه و کل این بحث‌های تقریباً 20 جلسه‌ای که داشتیم رو در 2-3 جلسه خلاصه بکنیم، جمع‌بندی می‌کنیم، بریم دوباره سر اون خطی که رسیده بودیم و بحث رو از اونجا به بعد ادامه بدیم. لذا این بحث شناخت یک بحث مستقلیه. اگر ما بخواییم به همین معنا بپردازیم چند جلسه ما راجع به این بحث کردیم که عرض کردم نهایت یکی ایشان میفرماید که شناخت صحیح شناختی است که از طریق مرام اسلام اتفاق میفته، چون بحث کنند در خصوص مرام اسلام. میفرماید که جهل به مرام اسلام باعث خلط و اشتباه در مقام شناخت ها شده. به میزان و مقداری که انسان مرام اسلام رو میشناسه شناخت او سنگین میشه. و میفرمایید مرام اسلام دو چیز است، یک کتاب خدا، دو اطاعت. این دو مرام، این دو پایه مرام اسلام رو شکل میدن و سومی که زیر بنای این دو تا اتفاقه بحث عدم. پس با عدم و کتاب و اطاعت یا سنت سرجمعش میشه از شرع مقدس، یعنی شرع که مجموعه ایست از عقل و نقل، نه عقل و شرع، نه عقل و نقل، که میشود مجموعه شرع. میفرمون با مکانیزم شرع عقل و نقل میشود پدیده ها رو درست تشخیص داد، درست کشف کرد و درست براش راه حل. هر جا ما به خطا رفتیم از مرام اسلام فاصله گرفتیم، به مرام اسلام عمل نکردیم. حالا چه مسلمانان، یعنی ما مرام مسلمانان داریم و مرام اسلام، خیلی اوقات خلط میشه بین مرام مسلمانان و مرام اسلام. لزوما مرام مسلمانان مرام اسلام نیست. ای چه بسا مسلمانانی باشد رفتاری داشته باشد از این بابت که به وقتا بحث میشه که آقا ما حکومت مسلمانان داریم یا حکومت اسلامی. به وقتا یه حکومتی حکومت اسلامی نیست، حکومت مسلمانانه، یعنی همه مسلمان هم که دارن حکومت میکنن، ولی این که به مر حکم اسلام عمل میکنن لزومی نجوری نیست، به مر حکم اسلام عمل نمیکنن. لذا میفرماید آنچه که مهمه مرام اسلام که پیاده بشه. اگر مرام اسلام درک بشه در اون دو بخش کلی که فرمودن، این به انسان یک دستگاه شناختی میده، به انسان دستگاه شناخت میده که منشأ قدرت چیست، منشأ قدرت چیست. این که این در قوت لله جمیعا، این تأکید نه، این که انحصار بالا فقط و فقط قدرت دست خداست، فقط قدرت دست خداست، منشأ قدرت خداست. این دستگاه چه دستگاهی که درک میکنه هر گونه قدرت مادی و هر گونه قدرت معنوی به دست خداست؟ خب به دست خداست یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این افرادی که خیلی هم با خدا سر سازگاری ندارن و حالا قدرت دارن، یعنی خدا به این قدرت داده؟ گفتی شمای کافر، شمای مثلا طاغوت، شمای ظالم، خدا پذیرفته که اینا قدرت داشته باشن؟ این شناخت مرام اسلام که گفته میشه نکتش اینجاست. خدا در این عالم یک سلسله قواعد و قوانین رو مقرر کرده. این قواعد و قوانین رو هر کسی بهشون ملتزم میشه میتواند از ثمره این قواعد و قوانین بهره ببره و استفاده بکنه. با صرف نظر از خوبه، مثلا اینکه این چاقو میبره، این چاقو میبره یه قاعده است. حالا میشه باش یه چیز بد برید، میشه بعد باش چیز خوبی رو برید. اون چی که خدا مقرر کرده اینکه این سنت هست که این چاقو ببره و این اثر رو داشته باشه. یک سری سنت های رو خدا مقرر کرده، مثلا بر ثمره ای که بر تلاش و کوشش متمدد میشه. نفس تلاش، نفس کوشش یه ثمره ای داره، با صرف نظر از اینکه از چه کسی سر بزنه. بله، اینکه ما یه حسن فعلی داریم، یه حسن فاعلی داریم. نفس حسن فعلی، نفس فعل حسن، فعل خود با صرف نظر از خواهدش آثار و طبعاتی داره. این کار خوب رو مسلمان انجام بده یا غیر مسلمان، چون این فعل فعلیست که طبعات داره، اون ثمر برش مترتب میشه. البته اگر با این حسن فعلی حسن فاعلی هم زمینش بشه، یه اتفاق مضاعف میفته. این شناخت مرام اسلام، این شناخت این مرام و این مجموعه و این منظومه. از این بابتی که ما در مواجهه با پیشامدها و اتفاقات مختلفی که امروز در جامعه باش مواجهه، یه شکلی دارن، یه ظاهری دارن، یه حقیقتی دارن و یک منشأی دارن. خیلی اوقات ما به منشأها به معنای واقعی کلمه نمی‌پردازیم و میریم سراغ معنی‌ها و از معنی‌ها هم نتیجه درستی نمی‌گیریم. منابع شناخت طبیعت، منابع شناخت عقل، منابع شناخت دل، منابع شناخت قرآن، مجموعی از منابع، مجموعی از ابزار، مجموعی از روش ها، این ها سرجم به ما یک دستگاه شناختی. یه تعبیری من با معظم رهبری مطرح کردم، تعبیر زیبایی بود، فقط دشمن امروز تلاش میکنه دستگاه شناختی مسئولین ما رو تغییر بده، مکانیزم شناختی مسئولین ما رو تغییر بده، یعنی مکانیزم محاسبه، مکانیزم محاسبه، مکانیزم این که امروز چه تصمیم درستی باید گرفت. یه شرایطی ایجاد میشه، در یک شرایط ابرناکی قرار میگیرن، در یک اتمسفری قرار میگیرن که در این اتمسفر یه گفتمانی رو دشمن ایجاد میکنه، در این گفتمان یه دال مرکزی ایجاد میکنه که متأثر از این دال مرکزی این گفتمان به طور طبیعی یک ذهنیت شکل میگیره. این ذهنیتی که داره شکل میگیره به طور طبیعی بر تصمیمات و اقدامات انسان تأثیر میذاره. این میشود اون اتفاقی و اون کاری که دشمن به دنبالشه و داره محقق میکنه. لذا امروز رو گفتن جنگ امروز، جنگ که ما حالا باش مواجه هستیم، جنگ شناخت هاست. شما اگر در مکانیزم شناخت موفق بشید که مکانیزم شناخت خودت رو بر حریف بتونی تفوق بدید و ابزار شناخت رو عوض بکنید، مثلا چه وزنی به شناخت مادیش بدید، چه وزنی به شناخت معنویش بدید، اگر تونستی مکانیزم و وزان شناخت طرف مقابلت رو دستکاری بکنید، شما در جنگ شناختی پیروزید. وقتی در جنگ شناختی شما پیروز میشید، در جنگ ایدئولوژی پیروز میشید، در جنگ ایدئولوژی پیروز شدی، در جنگ عمل و رفتار و تبعیت و التزام شما پیروز میشید. لذا عصر امروز رو گذاشتن عصر جنگ شناخت ها یا عصر جنگ ایمان ها و عصر ایمان زدایی و مقابله با باور ها. لذا دنیا داره به یک سمتی میره که دیگه استفاده از ابزار سخت، استفاده از ابزار سخت به حد اقل میرسه. دنیا داره به یک سمتی میره که استفاده از ابزار نرم و جنگ نرم و جنگ شناختی میشود اصل جنگ ها و ابزاری که میتواند شناخت ها رو تغییر بده، باورها رو تغییر بده. این میشود مسئله اصلی. لذا بر اساس این معنا ما مباحث بعدیمون کمک میکنه به شناخت درست و مکانیزم درستی که میتواند انسان با اون مکانیزم درست به روش ها و قواعد درست شناخت شناسی دست بده. السلام علیکم.